بسم الله الرحمن الرحیم. نسخ خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 28 آذر 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این نستعین، انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله صلی علی محمد و آل محمد
و لعنو علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آخون فرمودندن که اصول عملیه 4 تاست. خب این اشکال رو مطرح کردن. قاعده طهارت در شبهات حکمیه هم جز اصول عملیه است. چرا قاعده طهارت در شبهات حکمیه در علم اصول مطرح نشده؟ 2 تا پاسخ خودشون مطرح فرمودن. یکی این که این قاعده حد و حدودش مشخصه و مسلمه، به خلاف اصول عملیه دیگه که حد و حدودش مشخص نیست، بنابراین در علم اصول مطرح شده. نکته دوم این که قاعده طهارت در یک باب خاص فقط جاری میشه، نه در تمام ابواب. و بعد در حاشیه یه پاسخ دیگری در مورد اینکه چرا قاعده طهارت ذکر نشده رو ذکر کرده بودند و مناقشه کرده بودند. اون اینه که بگیم قاعده طهارت مطلقا اصل عملی جاری در موضوع هست، چون طهارت و نجاست موضوع احکام شرعی هستند، خودشون حکم شرعی و اعتبار شرعی نیستند. خب پاسخ دادن که اولا ما این مبنا رو که صاحب حدائق داره که بعضی ها دارن که احکام طهارت و نجاست امر واقعی هستن، این معنا رو قبول نداریم. ثانیا اگر همین مبنا رو بپذیریم، چون کاشف از این طهارت و نجاست شرع مقدس هست، شبهه در طهارت و نجاست شبهه حکمیه است. شبهه حکمیه تعریفش اینه که شبهه‌ای که رافع شبه شارع خواهد بسش. خب این کلام مرحوم آخون. در کلام مرحوم آخون چند مرحله ما بحث را آغاز کردیم که حالا بعضی شوی مقداری فصل عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنم، فقط اشاره می کنم بعضی شوی قضیه بیشتر توضیح بدم. نکته اول این که ایشون فرمودن قاعده طهارت درش بحثی نیست. عرض کردم به این قاعده طهارت هم بحث مطرح شده در موردش، هم روایتی که داله برای این قاعده هست از جهت سندی مورد بحث قرار گرفته، هم از جهت دلالی مورد بحث قرار گرفته. اما از جهت سندی از 2 جهت این مورد بحث قرار گرفته. یکی از جهت وقوع احمد ابن یحیی در سند، اینو در جلسه قبل عرض کردیم، البته این زیاده است و اشتباهه، ولی خب اشتباه بودن باعث نمیشه که بگیم بحث نداره. حالا بحث داره. ولی نکته دوم از جهت موثقه بودن این روایت، این دیگه بحث مسلمی که این روایت موثقه است، موثقه عمار هست و در اعتبار موثقات بحث قدیمی وجود داشته در میان علما و امثال اینا. خب اما اگر بخواهید به روایات استناد نکنید، به اجماع تمثل کنید، خب در اعتبار اجماع همیشه بحثایی هست که حالا اجماع مدرکی هست، مدرکی نیست، اجماع کاشف هست، قول معصوم هست، نیست، این بحثا همش وجود داره. پس بنابراین از جهت این که مستند داره یا نداره این انگلت و قلت هست. یه نکته. نکته دوم این که در دلالت این روایت هم بحث وجود داره. ما تو جلسه قبل عرض کردیم شهید صد اینجا در دلالت این روایت احتمالی رو مطرح کرده که این روایت رو اینجور خونده، کل شیء نظیف، یعنی احتمال داده اینجور خونده بشه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره. البته نکته بگم از نکته ادبی، حالا تو پرانتز بگم، قذره لازم نیست، این هر سه جورش میشه خوند، هم قذره هم قذره هم قذره، هر سهش به همین معنا این که کثیف باشه. البته قذره به کسر به معنای متعدی هست، قذرت و شیعه یعنی کره درو، ولی اونی که معنای به اصطلاح ناپس خبیث بودن و کثیف بودن و پلید بودن میده، مجموعاً از کتابای لغت استفاده میشه که هر سه جور هست، هم قذره هم قذره هم قذره. حالا دیگه نمیخوام وارد تفسیرش بشم، مراجعه کنید، بعضی این رو یکی شد دارن بعضی دیگری شد دارن، از مجموع کلمات لغویین استفاده میشه که قذره به معنای لازم مثلثت العین. خب این حالا اون بحث ادبیشو بذاریم کنار، شهید صدر احتمال داره که این کلمه فعل باشه و وقتی فعل باشه در شواهد حکمیه این جاری نمیشه. من دنبال کردم ببینم آیا این احتمال شهید صدر قبل از ایشون هم کسی این احتمال رو مطرح کرده یا احتمال رو مطرح نکرده. یه مقداری گشتم، فرصت نکردم همه چیزها رو بگردم، اجوالتا پیدا نکردم، ولی یه نکته ای تو این گشتن به متوجه شدم، اون اینه که این که مرحوم آخوند میگه قاعده طهارت به اصطلاح مسلم است و امثال اینا، یه بحث خیلی قدیمی داشته در مورد این که آیا قاعده طهارت در شواهد حکمیه جاری میشود یا جاری نمیشود. اصلا کاملا مورد بحث بوده، اصل جریانش مورد بحث بوده. من بعضی از افرادی که اینها اشکال کردن، یکی ملا امین استرابادی در فواید مدنی اشکال کرد در شبهات حکمیه، میگه مال شبهات موضوعی است، صفحه 296 در حداق ناظره جلد 1 صفحه 134 و 508 و الدرر النجفیه جلد 1 صفحه 164 اینا. حالا و ظاهر عبارت لوام الاحکام این هست که نه این مبنای متعارف اخباری ها بوده. ایشون تو لوام الاحکام صفحه 5 داره میگه و هو به عمومهی ناهزن لاثبات الطهاره عند الجهل به نفس الحکم و موضوعه و قول الاخباری به جریانهی فسانی دون الاوله تحکمان. تفصیلی که اخبار ظاهر اخباری، نه اینکه یه شخص خاص، که نه اخباری ها مبناشون این هست که قاعده طهارت رو در شبهات حکمیه جاری نمیدانند، چون میگه این تحکم است و مطلب درستی نیست. خب این یک مطلب، اما فقط بحث اختصاص به اخباری ها نداره، از اصولی ها هم این مطلب رو دارن. یکی از اونها حال تو اخباری ها غیر از اینها مرحوم شیخ مذهبان، غیر از اخباری ها اصولی ها هم این مطلب رو دارن، من جمله مرحوم سبزواری در ذخیره جلد 1 صفحه 116 داره که عبارتش این از ما شبه حکمی موضوعی هست، میگه قدر الذی یعلم دلالت الخبر علی ان الاشیاء طاهرتون عند الجهل به عروض النجاسه او کونها عند النجاسات لا عند الجهل به کونهی نجستن ام لا شرعن. جایی که ما شرط بریم که آیا یک شیء متنجس شده یا متنجس نشده، یا اینکه در اصل نجاست ذاتی شک داریم ولی نمیدونیم مثلا این خمر است یا خلص، اینجاها قاعده طهارت جاری میشه. لا اندل جه بکنی نجستن ام لا شرعن، این خب میگه در شبهات حکمیه جاری نمیشه، در شبهات موضوعیه جاری میشه. البته از مرحوم سبزواری مرحوم وحید هم همین مطلب رو نقل کرده، ولی عبارتهایی که مرحوم وحید نقل کرده و بعد از اون مرحوم علامه بحرالعلوم نقل کردن که تو حاشیهش گفته که مراد سبزواریه، تو عبارتهاش متفاوته. نمیدونم نقل معنا کردن یا یه جایی دیگه مرحوم سبزواری همچی عبارتی رو داره. حالا اینو یادداشت بفرمایید، در سایر فقهیه وحید این مطلب توش هست. سلام علیکم. و که اینجا خود وحید بحث مناقشه سندیشو مطرح میکنه و امثال اینها. البته مرحوم وحید از سبزواری مطلبی نقل میکنه که این مطلب تو کلام سبزواری چیز مساوی الاحکام هم همین جلد 1 صفحه 175 یه مطلب دیگه از سبزواری نقل میکنه. مطلبی که وحید بهبهانی از سبزواری نقل میکنه، این مطلب تو چیز تو کلام عرض کنم خدمت شما تو فواید طوسیه هست. تو فواید طوسیه، فواید طوسیه مال صاحب وسائله، ولی من سبزواری من نیدم. فواید اصولیه میگه این روایت کل شیء طاهر حتی تعلمه انه قذر، اون معروف به استصحاب الطهاره است نه قاعده طهاره است. این مربوط به استصحاب الطهاره است، عبارتش اینه: انما یدل علی ان ما علمت طهارته و شک فی ورود النجاست علی حکم علیه بالطهاره عملا بالعصر و الاستصحاب هذا ليس من نفس الاحکام الشرعیه ولا اقل من الاحتمال. و که همین مطلب رو مرحوم وحید نقل کرده. البته اصلا مرحوم سبزواری میگه ولا تقدیر تسلیم لا دلالت لها لامکان اراده تن ما هو طاهر شرعا طهارت مستصحبه حتی تعلم انه غذر. به هر حال دو تا شبهه اینجا در مورد این روایت به کلمات آقایون هم هست. یک شبهه اینه که این مربوط شبهه موضوعی است، یه شبهه دیگه اصلا مربوط نه موضوعی نه حکمیه، اصلا قاعده طهارت نیست، استصحاب طهارت. این شبهه میگه که از استصحابات خاصه، نه حالا اون کلیش کار نداریم جاری هست و جاری نباشه، این استصحابه. حالا به شبهات حکمیه جاری باشه یا نباشه اون یه بحث دیگه است. به هر حال یک قاعده مجزا از استصحاب نیست. حالا اینا استصحاب طهارت رو در شبهات حکمیه هم جاری میدونن نمیدونن، اینا اونش کاری بهش نداره. تو جواهرم جلد 1 صفحه 296 به نظرم ایشون هم سریع من نگاه کردم، ایشون کل عبارتشو نخوندم، به نظرم ایشون هم مناقشه داره در این که این قاعده طهارت این در شبهات حکمیه جاری هست یا نه. همچنین در ینابیع الاحکام جلد 1 صفحه 421 و 461 اینا هم مناقشه دارن. در حالا بعد از اینا ینابیع الاحکام اینها کلماتی که مرحوم آخون بهش ناظر نیست، ینابیع الاحکام مال سید علی قزوینیه که تقریبا تو طبقه مشایخ مرحوم آخوند ماست این حدود، ولی مرحوم آخوند به اون ناظر نیست. عرض کنم خدمت شما برابر این بحث این که قاعده طهارت در شبهات حکمی جاری میشه یا نمیشه خیلی بحث داره، خودش یه بحث طول به اصطلاح مفصل هست که آیا جاری هست جاری نیست. و بنابراین اینجور نیست که این مرحوم آخوند میگه مطلب مسلمی است و بنابراین به خاطر همین ذکر نکردیم، بلکه عمده نکته همون نکته دومی هست که ایشون مطرح کردن که علم اصول قواعدی که در همه ابواب فقه جاری هست رو ناظر هست، نه قواعدی که در یک باب خاص ناظر هست. ولو در تعریف علم اصول این رو هم قید نه صریحا قید نکردم، ارتکازن ما از نحوه ذکر مسائل اصولی مطلب رو درک میکنیم که قواعدی که صلاحیت جریان در همه ابواب فقه داره در علم اصول مطرح میشه، که شیخ صدر اصلا این رو جزو ضابطه قاعده اصولی و فارق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی قرار داده. یه نکته، اما اون نکته ای که مرحوم آخوند در حاشیه وارد شدن، ایشون در حاشیه فرمودن که قاعده طهارت قاعده به اصطلاح ولو ما طهارت رو یک امر واقعی بدانیم، چون کاشف از طهارت شارع مقدس هست، شکی در طهارت و نجاست شبهه حکمی است. خب ممکنه شما این قلت بکنید که شبهه حکمی تعریف مشخص داره، هر چیزی که رافع شک در او شارع مقدس باشه، رافع شک در او شارع مقدس باشه، این که بگیم این شبه حکمیه است، این با تعریف شبه حکمیه ناسازگار نیست. حکم یه تعریف مشخص داره در مقابل موضوع هست، این موضوعات ولو موضوعاتی که برای شناختش باید به شرع مراجعه کرد، شک در اونها شبه حکمیه نیست. پاسخ مطلب اینه که تفکیک، ممکنه اینجوری بگیم تفکیک بین شبه حکمیه و شبه موضوعیه به خاطر یک سری تفاوت‌های حکمی که بین شبه حکمیه و شبه موضوعیه بوده. ولی چرا اینا رو تفکیک کردن؟ چون اینا با هم دیگه تفاوت داشتن. یکی از مهمترین تفاوت‌های شبه حکمیه و شبه موضوعیه این هست که اصل در شبهه موضوعیه درش فحص معتبر نیست، ولی اصل در شبهه حکمیه درش فحص معتبره. اما خب ممکن اینجا بگه از ضوابط قاعده هایی که در مورد فحص استفاده میشه که اینجور شبهات موضوعی هم مثل شبهه حکمی هم، یعنی در واقع این تفکیک بین شبهه موضوعی و شبهه حکمیه که انجام شده به خاطر اون تفاوت‌های حکمی بوده که اینا داشتن، و این چیزهای این شکلی در واقع اینا باید شبهه حکمیه تلقی بشه به خاطر اینکه در این هم فحص معتبر هست. حالا بحث این که دلیل برای اعتبار فحص چیست رو من نمیخوام الان وارد بحث بشم، فقط یه اشاره کوچیک میکنم، اینو باید در اونجا بحث کرد که آیا در این جور شبهات موضوعیهی که رافع شک شارع مقدس هست اینجا فحص معتبر هست یا فحص معتبر نیست. ولی این نکته رو عرض بکنم، ممکنه ما بگیم که اصل در کل شبهات فحصه، یعنی در کل شبهات اصل اولی این هست که ما باید فحص کنیم، و اینی که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست به خاطر روایت هایی هست که درش عدم اعتبار فحص رو معتبر کرده، عدم اعتبار فحص رو معتبر کرده، و بنابراین خب مثلا در ذیل قاعده استصحاب اون روایت صحیح زراره، راوی زراره سوال میکنه فهل علی این شککتو ان انظر فیه، امام علیه السلام میفرمه نه لازم نیست، از جهت حکم شرعی لازم نیست. بنابراین ما از الغای خصوصیت از مورد این روایت صحیح زراره عدم اعتبار فحص رو در کل شبهات حکمیه موضوعیه نتیجه گیری ممکنه بکنیم. ممکنه بگیم این الغای خصوصیت در شبهات موضوعیهی که رافع شارع مقدس هست امکان نداره. اون به اصطلاح نمیدونم این که آیا من خون به مثابت کرده، بول به مثابت کرده، اینجور شبهات موضوعی رافعش شعار مقدس هست. ولی اینکه فلان چیز آیا طاهر هست یا نجس هست، رافعش شعار مقدسه. پس اون چیزهایی که رافعش شعار مقدس هست ولی شبهش هم موضوعیه باشه، ما دلیل نداریم که اینها درش بحث معتبر نیست. پس بنابراین این هم شبهه، باید اینها رو شبهه حکمیه تلقی کرد یا به منزله شبهه حکمیه تلقی کرد. مثلا یه بیان اینجور ما بگیم که فحص در اینجور شبهات هم معتبره، یه بیان. یا یه بیان این دیگه این که بگیم که اصلا اون ادله‌ای که امر به فحص کرده، ادله‌ای که امر به فحص کرده که روز قیامت اشخاص مراجعه میکنن، فتلکل حجت البالغه، اون روایت حجت البالغه بهش میگن که چرا دانا نبودی، حلا چرا عمل نکردی، میگه لا لا علم، میگه حلا تعلمت، روایت حلا تعلمت، اطلاقش اقتضا میکنه که همه چیزهایی که تعلم از شر راه رسیدن به اونها هست، راه تعلمه به شر، اطلاقش اقتضا میکنه که هم این در شبهات حکمیه به اصطلاح و هم شبهات موضوعیهی که رسیدن به واقعیتش در گرو تعلم از شر هست، همه اینها رو این روایت بگیم که شامل میشه. از چیزش همه تعلم اصلا به همین معناست، تعلم ظاهرش اینی که آموختنی هست و علم از شر، اما چیزایی که بررسی خارجی کردن اون تعلم اصطلاحاً بهش اطلاق نمیشه. تعلم درس آموزی نیست، هر گونه تحقیق کردن تعلم نیست، تعلم چیزی که باید بری درسشو بگیری. امثال اینا چی؟ اون به اصطلاح تعلم یعنی آموختن، یه چیزی هست که درس و امثال اینها انسان به چیز هست. بگیم مثلا تعلم این موارد بودن. به هر حال عرضم این هست که این که تفکیک بین شبهه موضوعی و شبهه حکمیه شده است، این تفکیک به لحاظ اثره و اون اثرش هم این هست که در شبهات حکمیه فحص لازم است و در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. همین تفکیک اقتضا میکنه که ما شبهه حکمیه رو به گونه ای تعریف بکنیم که این شبهات موضوعی این چیز هم داخل در او باشه. یعنی شبهه موضوعی در واقع دو قسم هست، شبهه موضوعی که رافع شکش شارع مقدس هست، شبهه موضوعی که رافع شکش شارع مقدس نیست. در واقع ما باید اینجور بگیم، ولو لفظ علما در تعریف شبهه حکمیه و موضوعیه قاصر باشه، ولی با توجه به حکمی که بر شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه بار کردن، ما میفهمیم که مرادشون از شبهه حکمیه کل و شبهتن رافع و هشاره، مرادشون این هست. خب پس شبهه حکمیه این داخل در شبهه حکمیه هست. خب این تو تفصیل توجیهی برای کلام مرحوم آخوند. ولی ممکنه یه انقل شما مطرح بکنید، اون اینه که ببینید ما یک شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه همینجوری گاهی اوقات مطرح میکنیم، دو تا اصطلاح به کار میبریم، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. این اصطلاح رو که به کار میبریم، خب شما ممکنه بگید که این شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه برای چی تفکیک کردید، برید دنبال اثرش و دنبال فحص و امثال اینها. ولی ما در مورد علم اصول گفتیم موضوع علم اصول قواعد مربوط به شبهه حکمیه است، قواعد استنباط احکامه، قواعد استنباط احکام هست. بنابراین مجرد این که یک شیعی رفتی نداشته باشه به قواعد استنباط احکام، داخل در علم اصول نمیشه. شما تعریف علم اصول رو بیاید بسنجید، از قواعدی که مربوط به استنباط احکام نیست، ولو رافعش هم شارع مقدس باشد، رافعش هم شارع مقدس باشد، اون ربطی به علم اصول نداره. تعریفی که برای علم اصول کردن، تعریف این هست که القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه ان ادلتها تفصیلیه. پس مجرد این که علم اصول نمیدونم شب اینجا فحص معتبر هست فحص معتبر نیست امثال اینها مهم نیست، تفصیل شبه حکمیه و موضوعیه مهم نیست، تعریف شبه حکمیه و موضوعیه مهم نیست. بحث اینه که ما بحثمون این بود که چرا اینو در علم اصول آوردیم، چرا در علم اصول نیاوردیم، اصلا بحث چرا شبه حکمیه و موضوعیه رو پاشو وسط کشیدید. بحث این است که آیا اون تعریف علم اصول بر قاعده طهارت صدق میکنه یا صدق نمیکنه. اصل مطلب اینه که القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه ان ادلتها تفصیلیه، این بر قاعده طهارت بنابر این که طهارت جزء موضوعات باشه نه جزء احکام صدق نمیکنه. حالا شبه حکمیه و تفکیک بین شبه حکمیه و موضوعیه و این بحثا رو بچه پاشو وسط کشید. ما اون توجیهاتی که کردیم اون توجیهات حل مشکل قضیه رو نمی کنن. این هم یه امکان. ولی ممکنه کسی یک ادعایی بکنه با اون ادعا اصل این اشکال رو از یه زاویه دیده دیگه حل بکنه که شاید روح مثل مرحوم آخوند هم همین باشه، که البته یه مقدار مرحوم آخوند بحث رو پیچونده ولی روح مطلبش این باشه. اون اینه که اصلا ببینیم چرا علم اصول تدوین کردن، چرا قواعد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه رو جدا کردن. پاسخ مطلب اینه که این قواعدی هست که با آنها مرادات شارع رو ما به دست میاریم، کلام شارع رو به دست میاریم. یعنی علم اصول برای رسیدن به مرادات و واقع کلام شارع. حالا این کلام شارع چه مربوط به موضوعات احکام شرعیه به اصطلاح باشه، چه مربوط به موضوعات مخترعی باشه مثل صلات و زکات و این که ما بشناسیم صلات حقیقتش چیه، چه چیزی صلات هست، اینا همه مربوط به علم اصوله. یعنی قواعدی که ما با اون قواعد میتوانیم ماهیات مخترع رو کشف کنیم، ماهیات مخترع رو کشف کنیم. این هم داخل در علم اصول هست. همچنین قواعدی که با اونها شناخت چیزهایی که کاشف از اونها شارع مقدس هست، اونها بر عهده علم اصوله، بر عهده علم اصوله. پس بنابراین اگر ما یه همچه حرفی رو بزنیم که این در تعریف علم اصول هم دقیقا دخالت پیدا میکنه، که ما تعریف علم اصول رو قواعد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه نمیگیم، قواعدی که ما با اون قواعد کلام شارع رو میشناسیم و مرادات شارع رو میشناسیم. ولی چی؟ خب اون قواعد احکام شرعیه است دیگه، کلام شارع رو میفهمیم دیگه، اصول عملیه برای شناخت کلام شارع دیگه، یعنی مرادات شارع دیگه، مرادات شارع دیگه، یعنی احکام شرعی است، احکام شرعی است. این که حکمی که ما میگیم احمد حکم واقعی حکم ظاهریه دیگه، حکم ظاهریه هم احکام شرعی است دیگه. بس در این هست که نه احمد کلام شارع و مراداته میخوایم بگیم اختصاص نداره فقط به احکام شرعیه، قواعد به دست آوردن کلام شارع و مرادات شارع، مرادات شارع اهم از مراداتی است که مربوط به احکام ظاهریه باشه یا احکام واقعیه باشه. القواعد الکلیه، این کلیه مراد اینه که الجاریه فی کل الابواب الفقه، حالا اون بحث جاریه فی کل الابواب الفقه چی؟ خب باید اینجور میتونیم تعریف کنیم، چون این تعریفات علم اصول در واقع برخواسته از اون واقعیت علم اصولی هست که ما داریم. ما باید با توجه به اون واقعیت علم اصول تعریف رو بکنیم که این واقعیت رو پوشش بده. به نظر میرسه که اون واقعیت علم اصول العلم بالقواعد الممهده، حالا الجاریه فی کل ابواب الفقه هم بد نیست، اون چیزی که مرحوم آقای صدر روش تاکید میکنه، لستم للوصول الى کلام الشارع او مراداته، للوصول الى کلام الشارع. بنابراین و علم اصول سه قسمه، علم اصول قواعدش سه قسمه، بعضی وقتا برای رسیدن احکام شارع هست، حالا یا احکام ظاهری یا احکام واقعیه، بعضی وقتا برای رسیدن به ماهیات مختلعه هست، مثل صلات، صوم، این بحث حقیقت شرعیه داریم یا نداریم و برای تشخیص ماهیات مختلعه هست، برای احکام شرعیه نیست. خب صلات و صوم خودش به اصطلاح احکام شرعیه نیستن، موضوع احکام شرعیه هستن. سوم آن چیزهای خارجی که کاشف از اونها شارع هستن، هر سه این اقسام داخل در تعریف علم اصول هستن. بنابراین اگر با این نگاه ما وارد بحث شدیم، قاعده طهارت از این ناحیه مشکلی برای این که اصولی باشه نداره. البته عرض کردم اون قیدی که مرحوم آخوند اینجا ارتکازن مطرح کرده که قاعده طهارت در علم اصول مطرح نمیشه چون در بعضی ابواب هست در بعضی ابواب نیست، اون جواب به نظر درست میرسه، ولی باید ما اون رو در تعریف علم اصول هم اخذ کنیم.
جان از این مثلا ارتکاز اینجوری به ذهن میزنه که اصول قواعد استنباطه.
استنباط چی؟
استنباط چی؟
یعنی ببینید خارجن بحثایی که تو علم اصول هست بحث صحیح و عام در علم اصوله، بحث صحیح و عام برای چیه؟
خب
تشخیص موضوعات، ولی موضوعات مختلفه. بحث اینه، ما ظواهر، بسیاری از ظواهر هست تشخیص موضوعات احکام شرعی است. وقتی شارع گفت عقوب العقود، مراد از این عقود چیه؟ امثال. البته اون نتیجتاً در احکام حکمی که اش متلطم میشه باز میاد، ولی لازم نیست بعضی وقتا موضوع مشخصه، ما نمیدانیم این موضوع حکمش کدوم یک از احکام خمسه است، بعضی وقتا حکم مشخصه ما نمیدانیم موضوع این احکام چیه.
وقتی مثل شبهات موضوعیه شما نیاز به استنباط نداره، صرف یک تطبیق و استفاده یک تکلیف مکلفه، یعنی خود مکلفه میتونه تطبیق بکنه و فعلی وظیفه شو بده. این گویا دیگه جزء اصول، یعنی جزء
نه اون که جزء اصول نیست، نه اون که بحث سر این هست، اشباط موضوعیش که جزء اصول نیست، بحث سر اینه قواعد باید باشه. ببینید ما یه سری قواعد فقهی داریم، قواعد فقهی هم از باب تطبیق نیست، یه سری خود فقه داریم، فقه که خب جداست، مشخصه. یعنی فقه یک فرض کنید میگه که الخمر حلال و حرامون، این که این شیء خارجی خمر هست یا خمر نیست تطبیقش به مکلف واگذار میشه، استفاده کننده از فقه مکلفین هستن نه مشتهدین. ولی علم اصول علمی هست که برای مشتهد اون علم به دردش میخوره. خب ولی مشتهد صحبت در اینه که علمی که کمک کار مشتهد هست، مشتهد فقط احکام فقهیه رو میشناسه؟ به نظر میسه نه. اگر بخواییم دقت کنیم، مجتهد هم میخواد احکام فقهیه رو بشناسه، احکام موضوعات مشخص، یعنی موضوعات معلوم رو، این که چه حکمی دارن اون وظیفه مجتهده، احکام معلومی که موضوعش نامشخصه اون هم وظیفهش، در جایی که تشخیص این موضوع راه شناختش شارع باشه، یا به جهت این که این طبیعت مختلف است، ماهیت مختره است، یا به جهت این که ولی ماهیت مختره نیست، این شارع هست که تشخیص میده که این موضوع چیست. شبه مفهومیه نه، شبه مفهومیه حالا تعبیر بکنید تعبیر نکنید، اونش خیلی در الفاظش نمیخوام بحث کنم. بحث در اینه که تشخیص این که فرض کنید طهارت و نجاست کجا، اون که شبه مفهومیه نباشه، طهارت یعنی خبیث، چه چیز خبیث است؟ اون چیزی که مضر به ما باشه واقعا، چه چیزی واقعا ما مضر، ضرر. اگر بگیم مراد از ضرر آن چیزی که آخرت ما رو تباه میکنه، مثلا از ضرر یعنی اون چیزی که آخرت ما رو تباه میکنه، اون چیزی که آخرت ما رو تباه میکنه، خب کی اینو تشخیص میده؟ ما که با آخرت راه نداریم، شعار مقدس است که ما رو به آخرت رو چیز میکنه. پس بنابراین اینجوری میخوام عرض بکنم، ما تعریف علم و اصول رو اینجوری میکنیم، العلم به قواعدی که ینفع المجتهد فی جمیع ابواب الفقه لاستنباط کلام الشارع و مراداته، این کلام الشارع و مراداته. بعد با توضیح این که ما در واقع سه قواعد علم اصول در سه جا به درد میخوره، یکی در تشخیص احکام موضوعات مشخص، یکی در تشخیص موضوعات احکام مشخص. این موضوعات هم در دو قسمه، یکی این موضوعات گاهی با شکش به خاطر اینکه این ماهیت مختلف، بنابراین ما برای تشخیص این ماهیت به شارع باید مراجعه کنیم، یا به جهت اینکه ماهیت یک امر تکوینیه مخترعه نیست، ولی علم به این ماهیت به وسیله شارع هست. از اینجا نه شارع به ما و شارع، شارع به ما و به اصطلاح عالمون به تکوینیات، عالمون به چیزهای احکام و امثال اینها. اینا همه اینها مواردی هست که در علم اصول داخل هست. خب این مسئله عرائز ما در این بحث هست. خب میریم فردا انشالله ادله آیاتی که به وسیله اون آیات تمسک شده بر براءت، اولین آیه ما کنن ما عرضانیم حتی نب اثر رسولا، اون رو بحث میکنیم. بعدشم یه آیه دیگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این دوتا رو به نظرم مطرح کنیم خوب باشه. هر ما خون آیه دوم رو نهی برده، ولی به نظرم مناسب این آیه هم طرح میشه. و فقط ما را سبیه نمانه بیان حمد و عالی حمد.